سلام به مجله خبری ششونیم از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. یک مقام وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان میگوید بر اثر جاری شدن سیل 13 نفر در ولایت‌های میدان وردک و نورستان جان باختند. محمد نسیم حقانی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی امروز گفت سیل در دو روز گذشته در 9 ولایت افغانستان سرازیر شده و خسارات هنگفت مالی نیز در پی داشته است. او میزان خسارات را مشخص نکرد و گفت که سروه و کمک رسانی به آسیب دیدگان ادامه دارد. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در رأس یک هیئت طالبان امروز به تاشکند پایتخت ازبکستان رفت. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در توییت گفته که این هیئت در نشست بین المللی اشتراک میکند. قرار است این نشست درباره افغانستان تحت عنوان امنیت، رشد اقتصادی و اتصال منطقه‌ای فردا و پس فردا در تاشکند برگزار شود. کنفرانس تاشکند در آستانه یک سالگی حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان برگزار می شود. هیچ کشوری هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. اوکراین برای سرگیری صادرات غله از بندر ادیسا و سایر بنادر بحیره سیاه آمادگی می گیرد. این در حال است که آنچه حمله راکتی روسیه بر بندر ادیسا خوانده شده، تعهد مسکو بر توافق اخیر بین اوکراین و روسیه را مورد تردید قرار داده. توافقنامه صادرات غله از اوکراین روز جمعه میان اوکراین و روسیه امضا شد. مقام های اسرائیلی و فلسطینی میگویند دو تن از جنگجویان فلسطینی در تیراندازی با نیروهای امنیتی اسرائیل اوایل امروز کشته شدند. بر اساس گزارش 6 تن دیگر پس از آن زخمی شدند که نیروهای اسرائیلی برای جستجوی یک مسنون فراری بر یک خانه در شهر نابلس فلسطین هجوم بردند. گروه شبه نظامی لوای شهدای فتح الاقصی کشته شدن دو تن از اعضایش را تایید کرده است. و چین به ادامه تلاش‌هایش برای تکمیل کردن کار ساخت ایستگاه فضایی دائمی خود، دومین مدل از 3 مدل شامل این ایستگاه فضایی را پرتاب کرد. مدل به واحد مستقل عملیاتی میگویند که بخشی از ساختار کلی یک وسیله نقلیه فضایی است. پکینگ امروز شنبه مدل آزمایشگاهی را که 23 تن وزن دارد با موفقیت از مرکز فضایی وینچانگ در جزیره هاینان به فضا فرستاد.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان بر اساس درجه سانتیگراد از سوی اداره ملی هواشناسی چنین پیش بینی شده است. کابل نیمه ابری بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 21. هرات قسمان ابری بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 26. مزار شریف آفتابی بلندترین درجه حرارت 45، پایین‌ترین 29. کندهار آفتابی همراه با رعد و برق بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 29. و جلال آباد آفتابی همراه با رعد و برق بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 28.
باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این مجله خبری، سیل در ولایت های میدان وردک و نورستان جان بیش از 10 تن را گرفته.
در دیگر ولایت ها مثل پکتیا و پکتیکا، ننگرهار، پروان، پنشیر، میدان وردک، به این ولایت ها خسارات زیادی مالی به جا مانده.
نشست بین المللی درباره افغانستان با اشتراک نمایندگان چندین کشور به شمول هیئت طالبان فردا و پس فردا در تاشکند برگزار می شود.
ای دو جهت داره یا دو مورد ما فکر میکنم این کنفرانس مورد بحث قرار میده، یکی تشویش هایی که از افغانستان دارن
و برخی از باشندگان کابل از کمبود آب در این شهر شکایت دارن.
خب وقتی که آب باشد برق نمی باشد، وقتی هم که برق باشد آب نمی باشد، که به این دلیل به بسیاری از مشکلات مواجه استیم و مجبور استیم از جاهای دور آب بیاریم.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک شفیق عیار هم برایتان سلام تقدیم میکند. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. ازبکستان از نشست دو روزه درباره افغانستان میزبانی میکند. قرار است این نشست فردا و پس فردا برگزار شود و در آن چندین کشور به شمول هیئت حکومت طالبان اشتراک خواهند کرد. بیشتر در این گزارش.
حکومت طالبان میگوید یک هیئت بلندپایه حکومتشان به رهبری امیرخان متقی سرپرست وزیر این وزارت به هدف اشتراک در نشست جهانی در مورد افغانستان عظم ازبکستان شده است. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت این هیئت در این نشست مسائل مختلف و نیازمندی های افغانستان را با شرکت کنندگان شریک خواهند ساخت.
در این هیئت نمایندگان ادارات و سکتورهای مختلف سهم دارند. نمایندگان طالب آنجا نیازهای افغانها، دایه امارت اسلامی و خواستهای مردم را مطرح خواهند کرد. همچنان در حاشیه کنفرانس با طرفهای مختلف دیدارهای ویژه نیز خواهند داشت.
در این نشست به شمول ازبکستان که میزبان است، مقامهای طالبان به نمایندگی از افغانستان و نمایندگان 20 کشور شرکت خواهند کرد. رسانه های هندی گفتند یک نماینده هند نیز در این نشست در مورد رشد اقتصاد و امنیت افغانستان شرکت خواهد کرد. پیش از این پاکستان نیز تایید کرده بود که در مورد نشست مربوط به افغانستان در ازبکستان اشتراک خواهد کرد. نشست یاد شده در تاشکند پایتخت ازبکستان فردا آغاز می شود و پس فردا نیز ادامه خواهد داشت. ولادیمیر ناروف سرپرست وزارت خارجه ازبکستان هفته گذشته در مسکو به رسانه ها گفت معلومات کامل مربوط به این کنفرانس تکمیل شده و به شمول افغانستان روی بعضی از موضوعات منطقوی نیز بحث خواهد شد. او گفته بود اشتراک هیئت طالبان در این کنفرانس به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست. هرچند در مورد اجندای این کنفرانس به گونه آشکار چیزی گفته نشده است، اما احتمال دارد مسائل امنیتی از موضوعات مهم بحث باشد. شماری از آگاهان امنیتی در امور سیاسی به این باورند کشورهای آسیای میانه به ویژه ازبکستان نگران قوت گرفتن داعش در افغانستان است. زلمه احمدزی یکی از آگاهان به رادیو آزادی گفت اخیراً اصابت راکت‌ها از خاک افغانستان به شهرک مرکزی ازبکستان و فعالیت تحریک اسلامی ازبکستان مواردی هستند که این کشور را نگران ساخته است. نشست ازبکستان در مورد افغانستان در حال برگزار می شود که یک سالگی حاکمیت طالبان در افغانستان در حال تکمیل شدن است و تا هنوز هم هیچ کشور جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. مکاتب بالاتر از صنوف ششم برای دختران بسته است. زنان اجازه کار را ندارند. وضعیت اقتصادی افغانستان خراب است و فقر و بیکاری هم هر روز در این کشور در حال افزایش است.
ازبکستان فردا و پس فردا از نشست بین المللی درباره افغانستان میزبانی میکند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در رأس یک هیئت طالبان برای شرکت در این نشست امروز به تاشکند رفت. کنفرانس تاشکند در آستانه یک سالگی حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان برگزار می شود. هیچ کشوری هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. در گفتگویی که با اسحاق اطمر استاد پانتون و کارشناس مسائل سیاسی مقیم برلین داشتم، در ابتدا از وی پرسیدم که به نظرش کنفرانس تاشکند از چی اهمیت برخوردار است؟
این دو جهت داره یا دو مورد ما فکر میکنم این کنفرانس مورد بحث قرار میده، یکی تشویش هایی که از افغانستان دارن و دیگه که چگونه میتونن افغانستان هم کاری بکنه و چگونه افغانستان میتونه در سطح منطقه به یک همکار خوب تبدیل شوه و مسائل اقتصادی و تجارتی انکشاف پیدا بکنه. یکی که کشورهای منطقه اخیراً نگران هستند از اینکه در افغانستان گروه‌های حراس افغان در حال گسترش و توسعه است. ایراپورا نه تنها از یک منبع بلکه از چندین منبع تایید شده، مثلا القاعده، رهبری القاعده علی در افغانستان میگن موجود است و گروپ های دیگه که کشورهای منطقه را تهدید کرده میتونه که عبارت از ازبکستان، خود ازبکستان است که چند قبل از افغانستان مورد اصابت راکت ها قرار گرفت.
طالبان بعد تکرار گفتند که از خاک افغانستان زده هیچ کشور استفاده نخواهد شد. آیا به نظر شما این اطمینان طالبان نگرانی کشورهای آسیای مرکزی را مرفوع نساخته؟
من گمان نکنم. برزی که چند قبل شما یک دفعه دمای اپریل بود که ازبکستان مورد حملات راکتی قرار گرفت، یک دفعه در ماه جون بود من فکر میکنم، و همچنین تاجیکستان مورد حمله را که قرار گرفت. مسئله امنیت یک مسئله جدی است بر کشور منطقه، و من فکر میکنم که نماینده افغانستان اینجا باعث سامه اشتراک میکنه، و من فکر میکنم که بر از اینا یاد دهانی میشه که اینی تشویش هاست که کشورهای منطقه از افغانستان دارن.
طالبان مشخصا چه اقدامات را باید انجام بدهند تا این نگرانی ها از میان برداشته شود؟
خب فرصت های خوب طالبان دارن، گروپ های حراس افغان جای نتن، اینا را جدی برخورد بکنن، موازیشان از بین ببرن و اطمینان بتن بر کشورهای منطقه و جهان که اینا هیچگاه حراس افغانی را ترویج نمی کنن و اجازه نمی تن که از خاک افغانستان کشورهای دیگر اینا تهدید بکنن.
مصاحبه بود با اسحاق اطمر، استاد پوهنتون و کارشناس مسائل سیاسی در برلین.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
6:41 شام به وقت افغانستان است. سپاس که تا حال با رادیو آزادی هستید. یک مقام وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان گفته که بر اثر جاری شدن سیل در نورستان و ولایت میدان وردک دست کم 13 نفر جان باختند. بیشتر در این باره تا دقایق بعد اکنون میشنوید که شماری از باشندگان کابل میگویند که از یک سو گرمی و سوی دیگر کمبود آب آشامیدنی و آب برای دیگر ضرورت های روزمره آنان را با مشکل روبرو کرده. بیشتر در این گزارش.
باشندگان کابل از مواجه بودن با مشکل کمبود آب آشامیدنی صحی شکایت دارند. آنان میگویند در کنار اینکه نل های آب در خانه ها به گونه دوامدار آب ندارد، آب چاه ها هم بیکیفیت شده و در برخی مناطق خشک شده است. بسم الله همدرد باشنده منطقه احمد شاه بابا مینه کابل میگوید از آب چاه برای شستن ظروف و از آب معدنی برای نوشیدن استفاده می کنند و نبود آب آشامیدنی صحی به یکی از مشکلات بزرگ آنان مبدل شده است.
ما آب نل نداریم و مجبور هستیم برای نوشیدن خود از آب تصفیه شده استفاده کنیم. آب تصفیه شده در تانکرها اینجا می آید و ما مجبور هستیم هر 2 روز 50 لیتر آب بگیریم که 50 افغانی می شود. اگر ما نل داشته باشیم از بسیاری مشکلات خلاص می شویم.
ملکه باشنده کارت نو کابل هم میگوید آب نل در خانه آنان دوامدار نمی آید. او همچنان میگوید به دلیل نبود برق این آب را نمی توانند به ذخیره های بالای بام خانه ایشان انتقال دهند.
به دلیل اینکه در نل ها آب دوامدار نمی باشد، ما در بام ذخیره آب داریم که در آن آب ذخیره می کنیم. خب وقتی که آب باشد برق نمی باشد، وقتی هم که برق باشد آب نمی باشد، که به این دلیل به بسیاری از مشکلات مواجه هستیم و مجبور هستیم از جاهای دور آب بیاریم.
ملکه میگوید کیفیت آب نل هم خوب نیست و نیاز است به خاطر نوشیدن آب معدنی بخرند. آمنه باشنده منطقه خیرخانه کابل هم به رادیو آزادی میگوید آب چاهایشان خشک شده و بیشتر اوقات کارهای خانه به خاطر نبود آب به تعویق میافتد.
کلچی پنل که او بنوید
چاها خشک است و به نل هم آب نمی آید. بسیاری وقتها تمام کارها منتظر آب می ماند. بعضی وقتها منتظر آب نل هستیم و گاهی مجبور می شویم از جاهای دور به خانه آب بیاوریم.
وزارت انرژی آب حکومت طالبان و اداره آبرسانی کابل به تازگی به پرسش های ما پاسخ ندادند. اما عبداللطیف منصور سرپرست وزارت انرژی آب حکومت طالبان به روز شنبه در یک نشست خبری گفته بود آنان بالای پروژه‌ای کار می‌کنند که آب پنشیر را به کابل منتقل کنند و از این طریق مشکل کمبود آب در کابل را حل کنند. مشخص نیست که انتقال آب پنشیر به کابل چه وقت آغاز می شود، اما شهروندان کابل سال هاست که از نبود آب کافی برای نوشیدن و دیگر ضروریاتشان شکایت دارند. گفته نیست که مشکل کمبود آب در کابل بیشتر به دلیل حفر بیروی چاهای عمیق و استفاده بیروی از آبها به میان آمده است.
همکارم گزارش میداد. اینجا رادیو آزادی است. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com. 6:44 دقیقه به وقت افغانستان است. سیل در دو روز گذشته در افغانستان از مردم قربانی گرفته. محمد نسیم حقانی سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت سیلاب ها در 9 ولایت افغانستان خسارات هنگفت مالی نیز در پی داشته. در آغاز گفتگو با آقای حقانی از وی پرسیدم که چند نفر بر اثر جاری شدن سیل جان باختن.
در همین دو روز اخیر که دام سیلاب ها در 9 ولایت کشور به سبب همین سیلاب ها معلومات فعلی که ما دست داریم 13 نفر از هموطنان ما شهید شده، 10 نفر در میدان وردگ، 3 نفر در نورستان و در دیگر ولایت ها مثل پکتیا و پکتیکا، ننګرهار، پروان، پنجشیر، میدان وردګ په یوه ولایت خسارات زیاد مالی به جا مانده کې بسیار زمینهای زراعتی او فصلا را می سیلابا ویران کده.
گزارش شده که بر اثر سیلاب بخشی از شهرهای کابل جلال آباد هم تخریب شده و برای ترافیک بسته شده. معلومات شما چیست؟
برای رای ننګرهار و کابل خبر دقیق نشده و مگر رای بامیان و کابل محدود شده بود که دیشب ریاست وزارت دولت امور رسمی به حوادث و دیگر ریاست های کوشش کردن را پس خلاص کردن.
آیا از ناپدید شدن افراد هم به شما گزارش شده؟
بله، در ولایت میدان وردگ 4 نفر راپور شده که 4 نفر په بل برعکس معلوم نیست، دقیق نیست که سیلاب آورده یا دیگه چه رفته مفقود است.
درباره کمک با سیلاب زدگان و زیان دیدگان سیلاب بگوین که آیا کمک های صورت گرفته؟
بله، چند روز اخیر خو سیلاب ها پای هم می دیگه ریاست های ما و کتی مؤسسات هم همانگی کرده با بازدهات رسیدگی صورت گرفته، کمک ها صورت گرفته. دیروز کدام سیلاب های آمده با اونا در مختلف ولایت ما راپور گرفتیم که اونا سروی دارند و دیرن مردمی که متضرر شده اونا کمک های اولیه رسید و انشاءالله در آینده اونا را کمک میکنه.
محمد نسیم حقانی سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
6:48 دقیقه به وقت افغانستان شد. در پی افزایش نرخ تیل و گاز در افغانستان، یک هیئت حکومت طالبان در سفر به ایران قرارداد خرید 350 هزار تن نفت را امضا کرده. افزایش قیمت تیل و گاز چی تأثیری بر زندگی شما گذاشته است؟ این سوال را از مخاطبان ما در فیسبوک رادیو آزادی پرسیدیم. مخاطب ما به نام سادات میهن نوشته که بسیار تاثیر مستقیم در زندگی روزمره ما گذاشته است. کرایه های موتر بلند رفته، تراکتور و سایر ماشین‌آلات زراعتی در روستاها توقف مانده. بانو حسینی نوشته که تاثیر خیلی بد داره، اگر گاز نباشه مردم با مشکلات بزرگ مواجه میشه. مخاطب دیگر ما به نام مهدی مظفری نوشته که از تیل کرده غم دسترخوان مردم باید خورده شود. شنونده دیگر ما و مخاطب دیگر ما عبدالظاهر فراهی نوشته که همین تأثیر را گذاشته که موترهای خود را پارک کردیم در خانه. از مخاطبان ما سپاس. سایر کامنت های مخاطبان ما در فیسبوک رادیو آزادی را در لابلای برنامه های بعدی رادیو آزادی، البته در برنامه های فردا، خواهیم خواند. سپاس که کامنت کردین. از شنونده های ما هم تشکر که تا حال در این مجله خبری با ما هستند.
نحمد الله نحمد الله على النعم.
Israel has many friends and allies.
Human rights is
a Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
Radio Azadi مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
طور که پیشتر در خبرها شنیدید، اوکراین برای سرگیری صادرات غله، بندر عدیس و دیگر بنادر بحیره استی آمادگی میگیرد. این در حال است که آنچه حمله راکتی روسیه بر بندر عدیس خوانده می شود، تعهد مسکو بر توافق اخیر بین دو کشور را مورد تردید قرار داده. توافقنامه صادرات غله از اوکراین درست پیش میان اوکراین و روسیه امضا شد. فرشتن نگاه جزئیات بیشتر دارد.
الکساندر کوبروکوف، وزیر فواید عامه اوکراین، اواخر دیروز در فیسبوک رسمی خود خبر داد که کشورش به آمادگی‌های فنی برای سرگیری صادرات محصولات زراعتی از بنادر این کشور ادامه خواهد داد. پیش از این ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، حمله راکتی روز گذشته به بندر اودسا را بربریت خواند و گفت که این نشان می‌دهد که نمی‌توان به مسکو برای اجرای توافقنامه صادرات غلات اعتماد کرد. دو راکت کروز روسی دیروز در بندر اودسا اصابت کرد، در حالی که به گفته مقام‌های اوکراینی دو راکت دیگر از سوی دافع هوا سرنگون شد. یک مقام اوکراینی گفته که این راکت‌ها از یک کشتی جنگی روسی در بحیره سیا در نزدیک شبه جزیره کریمیا تحت کنترل روسیه شلیک شده است. بریجت برنک، سفیر ایالات متحده آمریکا در اوکراین، حمله راکتی روسیه بر بندر اودسا را وحشتناک و نشانه از ادامه عملات کرملین بر مواد غذایی خوانده. از سوی دیگر آنالینا باربوک، وزیر خارجه جرمنی، حمله را بزدلانه خوانده و گفته که نشان می‌دهد که امضای توافقنامه از سوی رهبری روسیه در حال حاضر اهمیت کمی دارد. خلوصی آکار، وزیر دفاع ترکیه، گفته که کشورش از این حمله نگران شده. وزارت خارجه اوکراین گفته که اگر ادامه عملات روسیه باعث برهم ریختن توافقنامه اخیر شود، روسیه مسئولیت افزایش بحران غذایی را در جهان بر عهده خواهد داشت. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، بارها مسئولیت بحران غذایی را رد کرده و تحریم‌های غرب را عامل کند شدن صادرات مواد غذایی خوانده. اوکراین یکی از بزرگترین صادرکنندگان گندم، جواری و روغن گلافته پرست در جهان است، اما حمله 24 فوریه روسیه بر اوکراین و محاصره بنادر اوکراین از سوی این کشور باعث توقف صادرات غلات اوکراین شده. این امر همچنین باعث افزایش بلند رفتن نرخ مواد خوراکی در جهان شده و میلیون ها نفر را در کشورهای فقیر در معرض خطر گرسنگی قرار داده. بر اساس توافقنامه بین کیف و مسکو که روز جمعه امضا شد، حدود 20 میلیون تن غله از حاصلات سال گذشته و امسال صادر خواهد شد و این صادرات می تواند که 10 میلیارد دلار برای اوکراین در حال درآمد ایجاد کند که این کشور با محدودیت پول نقد مواجه است.
بیشتر از خبر،
برخی از رسانه‌های پاکستانی گزارش می‌دهند که مقام‌های پاکستان و حکومت طالبان بر سر افزایش صادرات زغال سنگ افغانستان به پاکستان به توافق رسیدند. روزنامه پاکستانی دان گزارش داده که در جریان سفر اخیر یک هیئت تجاری پاکستان به کابل توافق شده که واردات زغال سنگ افزون بر گذرگاه چمن از طریق بنادر دیگر هم صورت بگیرد. اما وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان میگوید هیچ نوع قراردادی با حکومت پاکستان درباره افزایش صادرات زغال سنگ امضا نکرده. بیشتر در این گزارش.
فعلا زیاد استخراج میشد، به خاطر گذشته استخراجش روزانه یک گروه کارگر ند.
یک تن از استخراج کنندگان زغال سنگ در دره یسوف ولایت سمنگان است. او به دلیل حراس از مشکلات امنیتی که در برابر خودش عنوان می کند و نمی خواهد نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو زودی می گوید پس از حاکمیت طالبان استخراج زغال سنگ در این ولایت شدت یافته است.
فعلا زیاد استخراج می شد، به خاطر گذشته استخراجش روزانه یک گروه کارگر نه در یک روز دو تن استخراج میکرد، ولی که اصلا خب در یک روز سه تن استخراج میکنه. سر از این مدن های زرستگی نمیشه، نه صاحب مدن زرستگی میکنه، نه دولت زرستگی میکنه، هیچ کس زرستگی نمیکنه. وضعیت مدن هم خراب خراب است. اگر به معدن ها درست رسیدگی نشوند، مردم های کارگر است و اینا در خطر مواجه میشن. در غیر از این باز درست رسیدگی که نشوند، باز این معدن ها دوامدار نمیشن. این معدن ها سقوط میکنه، در مدت یک چند ماه که کار شد باز خراب میشن.
با این حال روزنامه دان پاکستان گزارش شده است که پس از قرارداد جدید میان پاکستان و افغانستان، صادرات زغال سنگ بر علاوه مرز چمن بلوچستان از مرز گمرکی خرلاچی و غلامخان در خیبر پشتونخوا نیز آغاز خواهد شد. این روزنامه گزارش شده است که این تصمیم به منظور افزایش صادرات زغال سنگ افغانستان و پاکستان در سفر 3 روزه هیئت تجارتی پاکستان گرفته شده است. هفته پیش حکومت طالبان و هیئت پاکستانی با حضور سالی احمد فاروقی معین وزارت تجارت پاکستان و مقام‌های امور تجارتی حکومت طالبان در هتل کابل سرینا دیدار کردند. مولانا زهیر، سخنگوی وزارت تجارت و صنعت طالبان، بر رادیو آزادی گفته بود که بحث‌ها بیشتر روی تجارت، صادرات زغال سنگ افغانستان و تقویت روابط اقتصادی متمرکز خواهد بود. روزنامه دان پاکستان از مقام‌های پاکستانی گزارش داده که زغال سنگ افغانستان با روپیه پاکستانی خریداری خواهد شد. پاکستان در حال واردات زغال سنگ از افغانستان را افزایش می‌دهد که قیمت زغال سنگ در بازارهای جهانی به نزدیک به $350 افزایش یافته و بهای تیل هم در بازارهای جهانی افزایش یافته است. پاکستان به خاطر تولید انرژی برق در 2 فابریکه تولید برقش می‌خواهد زغال سنگ افغانستان را با بهای کم وارد کند. اما حکومت طالبان میگوید نرخ 1 تن زغال سنگ صادراتی به $280 افزایش یافته است، آنچه که به باور شماره هنوز هم به مراتب از بهای بازار جهانی کمتر است. وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان میگوید آنان با پاکستان قرارداد حکومت با حکومت امضا نکردند. عصمت الله برهان، سخنگوی این وزارت، میگوید آنها زغال سنگ را به سکتور خصوصی به فروش میرسانند و این مربوط سکتور خصوصی و تاجران میشود که زغال سنگ را با کدام واحد پولی به پاکستان به فروش میرسانند.
تقریبا در پاکستان هواد است.
ما با پاکستان قرارداد حکومت با حکومت نداریم و تا این دم با آنها در این مورد کدام جلسه صورت نگرفته است. ما زغال سنگ را به سکتور خصوصی و تاجران به فروش می رسانیم. این مربوط آنها می شود که به کدام واحد پولی به پاکستان به فروش می رسانند.
به اساس معلومات وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان، از میان نزدیک به 80 معدن زغال سنگ افغانستان اکنون 17 معدن آن استخراج می شود. به گفته این وزارت، زغال سنگ تثبیت شده در این 17 معدن 2,350,000,000 تن است که اگر روزانه 10,000 تن زغال سنگ استخراج شود، احتمالاً بتوانند 550 سال از آن استفاده کنند.
پیام ها و نظریات شما.
من میخواستم روی 2 موضوع صحبت کنم، یکی مشکلات بیکاری و قیمتی که در تمام ولایات وجود دارد. مردم از این حالت قیمتی و مشکل بیکاری کاملا به سطوح آمده. من امیدوارم که امارت اسلامی در این مورد توجه کنند و زمینه کار را هر چه زودتر برای مردم فراهم کنند. دوم، توزیع کمک های خارجی. ما تا به کی بنشینیم که آمریکا، کشورهای اروپایی و کشورهای منطقه برای مردم ما کمک کنند؟ ما باید خودمان سرپای خود استاد شویم.
صفات دانشور استم از کابل. یک کشور وقتی پیشرفت میکند یک نسل روشن فکر و باسواد داشته باشد. طبقه اوناس پیشرفت یک نسل جدید و یک کشور قدرتمند است. باید هر چه زودتر درهای بسته مکاتب باز گردد. چقدر درد آور است در کشور زندگی کنی که آرزوی جسترکش نداشته باشی. بزرگترین مانع پیشرفت در کشور ما طالبان است. اینها حقوق زنان و دختران را در نظر نمیگیرند و پیشرفت کشور تلاش نمیکنند، بلکه به ویرانگی آن تمرکز دارند. یک کشور زمانی پیشرفت میکند که زنان و دختران در عرصه حکومت سهم فعالی داشته باشد، دوش و دوش برادرانشان کار کند. تا وقتی که طالبان حاکم افغانستان باشد، فکر نکنیم که یک کشور به طرف پیشرفت برود، چون که زنان و دختران را قدم به قدم از جامعه حذف میکنند.
همین سرک شرن و غزنی و شرن را با غزنی سی وصل میکند. همین با خیلی مشکل ما را مواجه کرد. همین را خیلی خراب است. زودتر به مشکل ما رفع شود.
در همینجا رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. از همراهی هر یکتان سپاس. فردا ساعت 7 صبح با مطالب تازه برمیگردیم. تا لحظات دیگر روی همین موج ها نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. خدا نگهدار.